موعود میدونم. عده ای از این فرقه تراشی ها ایمان سالم به در بردن و تا امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو قبول کردند، ولی ولادت مخفیانه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باز باعث ریزش افراد سست ایمان شد. این موضوع و اعتقاد به مهدویت امام حسن عسکری علیه السلام موضوع فصل ششم کتابه. بعد از آغاز غیبت صغرا و غیبت کبرا، ادعای مهدویت کمتر مطرح شد و بیشتر ادعای نیابت از مهدی موعود یا ادعای بابیت مطرح شد. این افراد و انگیزه هاشون همراه با شخصیت شناسی اونها فصل هفتم کتاب رو تشکیل داده. در بین مدعیان نیابت از امام نام افرادی مثل اسحاق احمر، احمد ابن هلال کرخی، حسین ابن منصور حلاج و ابوبکر بغدادی به چشم میخوره. اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. فصل هشتم کتاب به ویژگی های مهدویت ناب و راستین در عقاید و اندیشه های شیعه اثناعشریه اختصاص داره، یعنی همون چیزی که ما بهش عقیده داریم. کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی رو که نوشته آقای حیدر مظفری هست، انتشارات دلیل ما اواخر سال 1392 اولین بار منتشر کرد.
از افراد شاخصی که از زاویه عرفانی درباره مهدویت شیعه مطالعه کرده، پروفسور هانری کوربن. پروفسور کوربن بیشتر به عرفان و حکمت اسلامی نظر کرده و موضوع مهدویت رو هم از دیدگاه معنوی اون بررسی کرده. از این رو از مرحوم علامه طباطبایی سوال کرده: تصور امام غایب چه اثری در تفکر فلسفی و اخلاقی و روی هم رفته زندگانی معنوی که انسان دارد؟ آیا با تعمقی جدید در این تصور اساسی، مذهب تشیع نمیتواند به دنیای امروز یک غذای جدید روحی برای احیای فلسفه و مبدع نیرومندی برای زندگی معنوی و اخلاقی ببخشد؟ نیرویی که تاکنون در تقدیر مانده است. اما مرحوم علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال پاسخ مبسوطی ارائه می کنند که مقدمه اون بسیار جالبه. ایشون در ابتدا میگن استفاده معنوی از مهدی علیه السلام پس از گذشت دو قرن و نیم از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز نمی شود، بلکه پیامبر اسلام با بیان صریح و اخبار قطعی به آمدن مهدی موعود آن حالت معنوی را که با اعتقاد به مهدی در باطن یک مسلمان واقع بین جلوه‌گر می شود در نفوس عموم اهل اسلام به وجود آورده است. در این بخش از برنامه بشارت رادیو معارف، حجت الاسلام دکتر علی راد درباره دیدگاه های پروفسور کوربن بیشتر توضیح می دهند.
در برخی از پژوهش های غربیان مهدویت یک پدیده‌ای با چاشنی معنویت و عرفان دیده شده، یعنی زاویه نگاه و زاویه دید و برشی که برخی از مستشرقان در تحلیل مهدویت ایجاد کردن این گونه است که مهدویت کأنه پدیده‌ای با ماهیت عرفانی و معنوی است. هانری کوربن، فیلسوف فرانسوی و محقق مشهوری که سرشناسی که ارتباطاتی هم با مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی رحمت الله علیه هم داشته، آمده شدهایی هم به ایران داشته، ایشون چنین تحلیلی رو از مهدویت داشت و میشه گفت که یکی از افرادی است که چنین رهیافتی رو به مهدویت در پژوهش‌های خودش مورد توجه قرار داده. از نظر هانری کوربن مهدویت در اعتقاد شیعی یک نقش معنوی ایفا میکنه. ایفاگری نقش معنوی رو ایشون اینگونه تحلیل میکنه که در نگاه کوربن مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه انسان با خدا، یعنی رابطه خدا با انسان، خدا با زمین رو همیشه زنده نگه داشته. ایشون با این درآمد وارد یک بحثی میشه در تحلیل مهدویت که رحیافت ایشون رو نشون میده. بر این اعتقاد تأکید دارد که تنها مذهبی که اعتقاد دارد همچنان خدا با زمین در ارتباط است، خدا با انسان در ارتباط است، خدا با خلق خود همیشه در ارتباط بوده و هست و خواهد بود، تشیع هست. خب این معبر تحقق این ارتباط چیست؟ ایشون میگه عنصر و آموزه ولایت امامته که در دوره آخر و زمانی تجمیع اینها در مهدویته و اساساً این شاخصه اختصاصی و انحصاری شیعه تلقی میشه در نگاه کربن. ایشون بر این نکته تأکید داره که در آیین یهود نبوت در حضرت موسای کلیم ختم پیدا میکنه و دیگر ارتباط خدا با انسان و زمین قطع میشه. در آیین مسیحیت هم اینگونه است، چرا که یهودی ها که اولا مسیحیت رو قبول ندارن، مسیحیت هم که آیین بعد خودش رو نمیپذیره، پس رابطه قطعه. ایشون تأکید میکنه تنها آیینی که به حفظ و استمرار و تداوم این ارتباط خدا با انسان، خدا با زمین قائل هست و بر تداوم آن تأکید دارد شیعه است و ظهور و بروز اون هم در مهدویت و مقوله امامت و ولایت. حتی ایشون تصریح داره که اهل سنت و قرائت اهل تسنن از مهدویت چنین پتانسیل و ظرفیتی رو نداره، چون اونها هم به نوعی قرائتی که از مهدویت دارن قرائتی است که این رابطه رو متوقف میدونه و تقریبا منعطل میدونه. اما مذهب شیعه چون اعتقاد به امامت و ولایت داره و اون رو تا قیامت ساری و جاری میدونه، توانسته این تراوت معنوی و عرفانی در جامعه رو ایجاد کنه. در نگاه کربن و دیگر مستشرقانی چون آن ماریا شیمل و دیگران، مهدویت یک پدیده‌ای با محتوا و درمایه عرفانی و در حقیقت معنوی است که موجب تعالی باورمند به این آموزه میشه، موجب حفاظت، حراست، مراقبت از خود، جامعه و در حقیقت تعالی و تکامل جامعه باورمند به مهدویت میشه. این هم رحیافت دومی که بنده عرض کردم. رحیافت های دیگری هم در امتداد این دو رحیافت قابل بحث هست که دوستان میتونن به منابع تکمیلی در این بحث مراجعه بفرماین.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
میآید آن مردی که میگویند میبارد، از آسمان دستهایش رحمت موت.
از منظر تفکر نابشیعه، تصور ظهور مهدی در ردیف تصور وقوع قیامت، همونطور که اعتقاد به پاداش عمل یک نگهبان داخلیه که به هر نیکی امر و از هر بدی نهی میکنه، همچنین اعتقاد به ظهور مهدی نگهبان دیگه‌ایه که از حیات درونی پیروان واقع بین اسلام محافظت میکنه. حجت الاسلام المسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، در بخش پایانی سخنانشون در برنامه امروز بشارت درباره روش‌شناسی مطالعات متفکران غربی درباره مهدویت صحبت می‌کنند.
در ادامه این جلسه به بحثی می‌پردازیم تحت عنوان روش‌شناسی مطالعات غربیان درباره مهدویت. به عبارت دیگر می‌خوایم به این مسئله توجه نشون بدیم که مستشرقان با چه روش‌هایی، با چه شیوه‌هایی به مطالعه مهدویت پرداختن. ابتداعا درباره مفهوم روش بایستی من اشاره کنم که مقصود ما از روش چگونگی پرداختن به تبیین یا مطالعه یک مسئله هست، که این چگونگی پرداخت در تبیین و تحلیل یک مسئله در نتایج پایانی اون تاثیرگذار است. به عبارت دیگر نوع روش در نوع نتایج پایانی تأثیر جدی دارد. از مجموع پژوهش‌های غربیان درباره مهدویت میتوان چنین نتیجه گرفت که مستشرقان در تحلیل مهدویت روش‌های متنوعی رو تا کنون داشتن. مهمترین این روش‌ها رو میتوان یک روش تاریخی نامگذاری کرد و روش پدیدار شناسانه. روش تاریخی در حقیقت نگاهی که به مهدویت داره، اولا اینه که مهدویت رو یک پدیده کاملا انسانی تحلیل میکنه، یک پدیده کاملا تاریخی میبونه. معمولا مستشرقانی سراغ این روش میرن که اساسا دین رو یک پدیده انسانی تفسیر میکنن. اونها دین رو به عنوان یک پدیده تاریخی میدونن، تاریخی به این معنا که میگویند دین برایندی از ترکیب نیازها، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، محیطی، آداب، رسوم قومی و ملی هست. در این پیش فرض به دین، اساساً دین و آموزه های اون یک ریشه انسانی داره که در یک دوره تاریخی و در یک اقلیم جغرافیایی شکل گرفته. اساساً دین با تمامی آموزه های اون از یک هویت فرابشری و فراتاریخی به معنای الهی و وحیانی تهی و خالی هست. خب وقتی چنین نگاهی رو به اصل دین دارن چنین مستشرقانی، وقتی میان مثلا دین مبین اسلام رو تحلیل میکنن، دین اسلام رو اینگونه مینگرن که در یک دوره تاریخی، در یک اقلیم جغرافیایی و به اقتضای یک سری مسائل و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیطی صورت گرفته، خب پس بشریست. خب حالا میخوایم این رو بفهمیم، تنها روش و شیوه صحیح فهم چنین پدیده‌ای روش تاریخی است. روش تاریخی به این معنا که بایستی ما بکاویم علل و زمینه‌هایی را که باعث پدیداری این پدیده شده، باعث پدیداری این اعتقاد شده. چرا آموزه مهدویت شکل گرفت؟ قطعا این آموزه مهدویت معطوف به یک سری نیازها و مسائل اجتماعی و سیاسی دوره پدیداری خودش است. از این رو وقت اینها را با این روش مهدویت رو تحلیل میکنن، به یک سری نتایجی کاملا متفاوت با اعتقادات اسلامی میرسن. اینا تاکید میکنن که اساسا مهدویت در یک بستر سیاسی و اجتماعی شکل گرفته، معلول سرخوردگی فردی یا جناحی و گروهی یک طیف خاصی از جامعه اسلامی بوده که نتوانست در عرصه قدرت و سیاست ظهور برجسته‌ای داشته باشه. و تحلیل‌های اینگونه ارائه می‌کنن، نه اینکه بیاین مهدویت رو آنگونه که مسلمانان اعتقاد دارن یک امر الهی و وحیانی و جزو باورهای استوار در قرآن و سنت تحلیل کنن. این روش تاریخی رو برخی از مستشرقان چون دارمستر، آقای ایگناس کولزیهر، فان فلوتن، مارگلیوس و دیگران در پژوهش‌های خودشون داشتن. دومین تحلیل از روش در تحلیل مهدویت بین غربیان پدیدارشناسان است. در این روش برخلاف روش نخست که یک نگاه از بیرون به مهدویت داره، در نگاه روش پدیدارشناسانه یک نگاه از درون به مهدویت رخ میده. در این روش بهترین شیوه مطالعه یک پدیده رو این میدانن که خود اون پدیده خود تعریفی کنه. ما منوان یک محقق نباید با یک سری پیش فرض‌ها و متدهای بیاییم این پدیده رو تحلیل کنیم، بریم از منظر و از زاویه دید باورمندان به این اعتقاد و آموزه اون آموزه رو بشنویم. ما یک گوش شنوا و یک چشم بینای منصفی به این باور و اعتقاد باشیم، نه اینکه با یک سری پیشفرض‌ها بریم سراغ این آموزه. به تعبیر دیگری، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. در روش پدیدارشناسانه سعی میکنم پدیده مهدویت رو آنگونه که منابع اسلامی از این پدیده تعریف میکنن، آنگونه که باورمندان اصیل شیعه و سنی به این اعتقاد دارند، به این آموزه اعتقاد دارند، تعریف و تحلیل میکنن. از مستشرقانی که چنین روشی رو در مطالعه مهدویت مورد توجه قرار دادن میتوان به پروفسور هانری کوربن، پروفسور آن ماری شیمل و پروفسور ایزوتسو اشاره کرد که اتفاقا نتایجی که در تحلیل مهدویت بهش رسیدن با نتایج اسلامی نزدیکتر و تقریبا همدلانه تر هست. این گزیده‌ای بود خیلی فشرده از روش‌های غربیان در مطالعات مهدویت پژوهی. انشالله دوستان فرزانه، فرهیخته و علاقمند به این بحث ها میتوانند تفصیل این بحث رو در منابع تکمیلی پیگیری بکنند.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا مولا مولا.
ای عصاری تمامی خلقت و ای همی وجودت تمام معنای و له المثل الاعلا، تو کجایی گل نرگس؟ آیا هنوز نشده وقت دیدار من؟ آیا هنوز شباهتی بین زهرا و یعقوب نیست؟ آیا هنوز نشده وقت اجابت آن امن یجیب ها؟ آیا هنوز شباهتی بین استرار تشیع و ندامت بنی اسرائیل نیست؟
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا مولا مولا.
دوستان عزیز، امیدواریم که بهره کافی را از این برنامه برده باشید. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، تا برنامه بعد، خدای مهدی نگه دارتان.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار. معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج، موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
الأجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على ولي الحسن ووصيه ووارثه القائم بأمرك والغائب في خلقك والمنتظر لابنك. اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده وأوف عهده واكشف عن بأسه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المحنة وقدم أمامه الرعب وثبت به القلب وأقم به الحرب وأيده بجند من الملائكة مسومين وسلطه على أعداء دينك أجمعين وألهمه ألا يدع منهم ركنا إلا هده ولا هما إلا قده ولا كيدا إلا رده ولا فاسقا إلا حده ولا فرعون إلا أهلكه ولا سترا إلا هتكه ولا علما إلا نكسه ولا سلطانا إلا كسبه ولا رمحا إلا قصفه ولا مطردا إلا خرقه ولا جندا إلا فرقه ولا منبرا إلا أحرقه ولا سيفا إلا كسره ولا صنما إلا رضى ولا دما إلا أراقه ولا جورا إلا أبوته ولا حصنا إلا هدمه ولا بابا إلا ردمه ولا قصرا إلا خربه ولا مسكنا إلا فتشه ولا سهلا إلا أغطأه ولا جبلا إلا صعدا ولا كنزا إلا أخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين
همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم
دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی
اگر آیین شبی محو نگاهش باشی
اگر آیین شبی محو نگاهش باشی
Yeah. از تو میپرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خوان؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهت و سکوت؟ چیست در پرده ساز فلکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداونده.
سبحان الله سبحان الله.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ماست که هر سو نمیبینیمت، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم داره. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلب کار شدن هم دارد. نکند منتظر مردن مایی آقا، این بدی مانع دیدار شدن هم دارد.